مستقل ترانسپرنسی انترنشنال تاجیکستان در مبارزه با فساد در سال 2020 در جای 149 و در یک قطار با کشورهای موزامبیک، نیجریا، مادگاسکار، کامرون و ایران قرار گرفته است. این نهاد بین المللی به تأثیر فساد به کاری حکومت در دوره بیماری کووید 19 نیز اشاره کرده است. اینچنین نشاندادهای سرمایه گذاری کشورها به ساحه تندرستی و سست شدن معیارها و نهادهای دموکراتی مقایسه شدند. آژانس مبارزه با فساد تاجیکستان در پاسخ به مکتوب رادیو آزادی در مورد مصاحبه با رئیس این نهاد گفت از همکاری با رسانه‌ها استقبال میکند، اما از حاضر شدن برای صحبت خودداری کرد. در این نهاد گفتند تمام اطلاع در مورد فعالیت آنها در سامانه‌شان نشر میشود و هنگام نشست‌ها نیز رد و بدل می‌گردند. طبق آمار آژانس ضد فساد در سال 2020، نهادهای زیرین از جمله فسادزده‌ترین‌ها دانسته شدند. در عموم بر اساس آمار این نهاد 348.8 میلیون سومان ضرر مالی آشکار شده است که کارشناسان آن را قطره از بحر می‌دانند. آمار همیشگی آژانس مبارزه با فساد را نمیتوان جدی گرفت. عملا برای همگان معلوم است که بخش پردرآمد اقتصاد در دست شخصان نزدیک به الیت سیاسی قبضه شده است. غیر از این نهادهای به مانند گمرک، انداز، اداره های حفظ حقوق و ساختارهای دیگری هستند که فعالیتشان کلا غیر شفاف است. آژانس مبارزه با فساد نمیتواند به آنها نزدیک شود، میگوید عزیز نورالایف، سیاستشناس تاجیک. آژانس مبارزه با فساد را سال 2007 تأسیس دادند و بعد 10 سال 17 کارمند این نهاد با گناه سوء استفاده از منصب و 40 کس دیگر به گمان دست داشتن در رشوت ستانی بازداشت شدند. مراد محمدشایف، روزنامه‌نگار و تحلیلگر تاجیک، میگوید هنگام تأسیس آژانس ضدیت منفعت‌ها به نظر گرفته نشد و در نتیجه یک نهاد هم مسئولیت تهیه روش‌های مبارزه با فساد و هم عملی کردن آنها را بر دوش گرفت. وظیفه‌های مشورتی، پیشگیری و عملیات این نهاد باید تقسیم می‌شدند، اما این کار نشد و در نهایت آژانس ضد فساد همچنین یک ساختار بزرگ و پیچیده شکل گرفت که خود از عمل‌های فسادآلود عاری نیست، میگوید محمدشایف. با پایان یافتن مدت اجرایی شدن این استراتژی در سال گذشته، تاجیکستان مفقی خود را تنها در دو مورد بهبود بخشید که در رده‌بندی شفافیت بین الملل جایگاه آن از 154 به 2 زینه پایان رفت.
جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، میگوید جابجا کردن نیروهای آمریکایی در خاک اوکراین برای پیشگیری از حمله احتمالی روسیه در دستور کاری حکومت او نیست و او امیدوار است که تا روز جمعه خبری برگزاری ملاقات را با روسیه و دیگر کشورهای ناتو اعلان کند. تفصیلات را من محمد وفاریزازاده ارائه میکنم. جو بایدن روز چهارشنبه 8 دکبر در کاخ سفید به خبرنگاران گفت که در ملاقات مجازی دو ساعته خود با پوتین در روز سه‌شنبه به او گفت اگر روسیه به اوکراین حمله کند با تحریم های روبرو خواهد شد که تا کنون ندیده است. او افزود که مطمئن است پوتین این پیام را دریافت کرده است. رئیس جمهوری آمریکا درباره تحریم‌های سخت‌تری احتمالی شرحی بیشتر نداد، اما خبرگزاری رویترز قبل از گفتگوی رهبران دو کشور از قول مقامات آمریکایی گزارش داده بود که چنین تحریم‌ها می‌تواند از مبادله روبل روسی به دلار و دیگر اسعار مهمی جهان پیشگیری کند. اوکراین در چند هفته اخیر و از جمله روز سه‌شنبه چند ساعت پیش از ملاقات آنلاینی بایدن و پوتین در مورد افزایش نیروهای روسیه در منطقه مرزی بین دو کشور به تعداد بیش از 92,000 سرباز و احتمال حمله نظامی به خاک خود ابراز نگرانی کرده بود. نیروهای روسیه در بهار و تابستان امسال دو رزمایش کلان در منطقه برگزار کردند و هر بار شماره زیادی از نیرو و تجهیزات در آنجا باقی گذاشتند. در مقابل روسیه هر دفعه رد کرد که نیت حمله به اوکراین را ندارد و گفت که نیروهای در این خط مرزی تنها برای دفاع صف بستند. با وجود این روند، جو بایدن روز چهارشنبه گفت که آمریکا وظیفه اخلاقی و قانونی برای حمایت از متحدان ناتو در صورت حمله به آنها را دارد، اما این عهده‌داری شامل اوکراین نمی شود. در همین حال خبرگزاری های روسی نیز گزارش دادند که رئیس جمهور روسیه و همتای آمریکایی خود گفته است که مسکو امیدوار است نگرانی های در مورد پیوستن احتمالی اوکراین به ناتو پس از گفتگوی او با جو بایدن شنیده می شود. جو بایدن روز چهارشنبه گفت که امیدوار است تا روز جمعه ملاقات سطح بالا با روسیه و دست کم چهار همپیمان اصلی ناتو برای بحث درباره آینده نگرانی های روسیه در رابطه با ناتو اعلان شود. روز چهارشنبه وزیر کارهای خارجی بریتانیا نیز گفت که هجوم علیه اوکراین از سوی روسیه یک خطای استراتژیک خواهد بود و از روسیه خواست به تمامیت ارضی اوکراین احترام بگذارد. صدر اعظم نوی آلمان نیز روز چهارشنبه در اولین روز کاری در این مقام نسبت به پیامدهای احتمالی حمله روسیه به اوکراین برای خط لوله گازی نورد استریم 2 هشدار داد. روسیه حدود 3 ماه قبل اعلان کرد بنیاد خط لوله نورد استریم 2 بین این کشور و آلمان به پایان رسیده است. صادرات گاز روسیه به آلمان از طریق این لوله قرار است دو برابر شود، ولی این طرح در عین حال سبب نگرانی واشنگتن و برخی کشورهای اروپایی شده است.
چهره زیبای تو رشک بوتان آذری، هرچند وصفت می کنم در حسن از آن بالاتری. چهره زیبای تو رشک بوتان آذری، هرچند وصفت می کنم در حسن از آن بالاتری. هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر، هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر. شمسی ندانم یا قمر، پوری ندانم یا پری، شمسی ندانم یا قمر، پوری ندانم یا پری.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دادرس دادگاه عالی شکایت کاساسیونی یک ساکنی ناحیه ظفرآباد را که به قتل جوانپسر همسایه و تهدید به جان مادر او عیبدار و به 23 سال زندان محکوم شده بود به تغییر گذاشت. محکوم شده جمشید جمعه‌زاده خود را بیگناه می شمارد و طرف جبریده نیز این ادعای او را تصدیق می کند. زنی که گویا جمشید جمعه‌زاده به جان او تهدید کرده است می گوید هر دو زینه دادگاه گناهکار اساسی را به جزا گذاشته شخص بیگناه را به 23 سال زندان محکوم کردند.
دور اساسی کشتار من گفتوسیم، نومش گفتوسیم، چرا باید دستگیر نکروسیم، باید به اعتبار موندوسیم، باید برای چی کی نگاه میکنادیم با من شاهدی زنده، چوبه من گفتوسی که ادم نیو یک بیگناه شنونده موندیم مجبور کرد. من به همین سوال به جواب کیم.
گناهکار بودن جمشید جمعه‌زاده را یگانه شاهد زنده واقعه مادر جوان کشته شده و جبریده دوم ملاحت زیای و رد میکند. جبریده میگوید اگر قاتل جمشید جمعه‌زاده میبود این را به خوبی تصدیق کرده میتوانست، زیرا در یک بنای بلندشانه زندگی میکنند و همدیگر را خوب میشناسند. اما روز 9 دکبر ظفر عزیزاده دادرس دادگاه عالی طبق یک تعینات حکم قبلی را به تغییر گذاشت. این بار هم جمشید جمعه‌زاده در برآمد آخرینش به بیگناهی خود پافشاری کرد و گفت که در جریان تفتیش شکنجه شده است. دادرس شکایت شکنجه را به جواب گذاشت. جمشید جمعه‌زاده تا زمان بازداشت شدن به صاحبکاری مشغول بوده است. وی در ناحیه ظفرآباد یک کارگاه استحصال خشت را به راه مانده بود. اویلدار و صاحب دو فرزند نابالغ است. فرزا محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
دسته فوتبال خوجند شهر خوجند باری پنجم برنده جام تاجیکستان شد. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. دسته خوجند در بازی نهایی جام تاجیکستان که روز پنجشنبه 9 دکبر در ورزشگاه 20 سالگی استقلال تاجیکستان شهر خوجند برگزار شد، تیم استقلال دوشنبه را با حساب 2-0 مغلوب کرد. بازی با حضور بیش از 15,000 تماشابین پرشدت و شوق‌آور صورت گرفت. به خصوص میزبانان بازیگران خوجند برتری داشتند، اما در 90 دقیقه زمانی اساسی دیدار فوتبالبازان هر دو دسته از امکانات‌های خوب گلزنی استفاده کرده نتوانستند. بر اساس دستور جام تاجیکستان، سرداور این بازی بهروز مرتضایف از شهر دوشنبه 30 دقیقه زمان اضافه 2 قسم 15 دقیقه‌ای تعیین کرد. دسته غالب در زمان اضافه معلوم شد. دو گلی در دقیقه های 104 و 117 زده حاجیبای زیایف و ارتیوم سردیوک به دسته خوجند پیروزی آورد. زیایف 2 دقیقه پیش از گلی زدنش به میدان آمده بود. او توبی برگردانده دروازه‌بان استقلال شاهروخ قرغزبایف را بعد ضربه جریموی نعیم جان ابراهیم زاده از مسافه نزدیک به هدف رساند. لیگنر روسیگی خوجند ارتیوم سردیوک نیز توب را از جریمگاه از نزد دروازه به ثمر رسانید. رستم خوجایف سرمربی دسته خوجند در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
بازی خوب شد، بازی البته به فکر ما به مخلصانم مقبول شد و ما هم از بازی قناعتمندیم. دسته استقلال معلوم است که کمانده بهترین است، لیکن دیگر دسته هم ما بازی پرقوت شدگی هم هنر خودشان خوب نشان دادند و باوری داریم که فوتبال ما پیش رفتیست.
پیش از این دسته های استقلال و خوجند 2 بار در دور نهایی جام تاجیکستان با هم روبرو شده بودند. سال 2010 دوشنبگی ها با حساب 5-0 و سال 2017 خوجندی ها با حساب 2-0 پیروزی به دست آوردند. ضمناً خوجند 4 سال پیش تحت رهبری سرمربی رستم خوجایف استقلال را شکست داده بود. به این ترتیب استقلال در تاریخ خود 8 مرتبه باری آخرین سال 2019 برنده جام تاجیکستان شده است. خوجند باشد 5 مرتبه جام تاجیکستان را به دست آورده است. مسابقه برای جام تاجیکستان باری 29 برگزار شد. همگی 10 دسته برنده جام گردیده است. از همه بیشتر 8 بار استقلال این جام را به دست آورده است. ریگر تدزی ترسونزاده 6 بار، خوجند پنج بار، بخش قرغان‌تپا فیلان خطلانی بختر، ورزوبی دوشنبه، پرواز، سابق اویاتری بابا جان غفوروف و رفشنی کلوب دوباری، پامیر دوشنبه، ستاره دوشنبه و پختکاری ناحیه جبار رسولوف یک باری جام تاجیکستان را صاحب گشتند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. ایالات متحده آمریکا بازی های المپی زمستانه سال 2022 در چین را تحریم دیپلماتی کرد. کاخ سفید روز 6 دکبر اعلام کرد که آمریکا از فرستادن مقامات رسمی خود به بازی های المپی زمستانه سال 2022 در چین خودداری میکند. چند روز قبل از آن پکین تهدید کرده بود که تحریم دیپلماتی بازی های المپی زمستانه 2022 با واکنش آنها روبرو خواهد شد. این تهدید به سخنان جو بایدن پرزیدنت آمریکا بود که چند پیش گفت در حال بررسی تحریم این بازی ها به خاطر نقض حقوق بشر در چین، از جمله به گفته واشنگتن نسل کشی اقلیت مسلمان در شینجان است. خبرگزاری ریترز می نویسد که این تصمیم با وجود تلاش های اخیر برای بهتر شدن مناسبت های چین و آمریکا و انجام یک ملاقات آنلاینی میان رهبران دو کشور، رابطه های بین هم تیره دو کشور را تیره تر می کند. جن پساکی سخنگوی کاخ سفید روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت تحریم دیپلماتی این بازی ها که شمار از اعضای کنگرس ایالات متحده آمریکا و گروه های پشتیبان حقوق بشر از ماه ها قبل در پی آن بودند، تأثیر به حضور ورزشکاران آمریکایی نخواهد داشت. وی اظهار کرد ورزشکاران دسته منتخب ایالات متحده آمریکا از حمایت کامل ما برخوردار هستند. ما 100% پشتیبان آنها هستیم و از خانه تشویقشان میکنیم. کمیته بین المللی المپی به دنبال تصمیم مقامات ایالات متحده درباره تحریم دیپلماتی بازی های المپی پکین اظهارات نشر کرد. به گفته نماینده این سازمان، کمیته بین المللی المپی به طرف سیاسی را نگاه می‌دارد و موقع ایالات متحده را احترام میکند. حضور منصبداران دولتی و دیپلمات‌ها یک تصمیم صرف سیاسی هر یک حکومت است که کمیته بین المللی المپی با رعایت بی‌طرفی سیاسی آن را کاملا احترام می‌کند، گفته می‌شود در اظهارات کمیته بین المللی المپی. یادآور می‌شوم بازی های المپی زمستانه در پکین از 4 تا 20 فوریه سال 2022 برگزار خواهند شد. ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی جودای آسیا اقیانوس میان نورسان و جوانان که از 2 تا 5 دکبر در شهر بیروت لبنان برگزار شد، 8 مدال، یک نشان طلا، 2 نشان نقره و 5 برنجی به دست آوردند. تاجیکستان را در مسابقه نورسان 7 نفر، 6 پسر و 1 دختر معرفی کردند. از بین آنها پرویز عبدالرحمانوف در وزن بیش از 90 کیلو با مدال نقره، سیروش ارکایف در وزن تا 60 کیلو و محمد یوسف زاده در وزن تا 66 کیلو با مدال های برنجی مکافاتانیده شدند. در مسابقه نورسان بیش از 130 ورزشگر از 15 کشور اشتراک کردند. در مسابقه بین جوانان که با اشتراک بیش از 120 ورزشگر از 17 کشور صورت گرفت، به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 9 ورزشگر شامل بود. شادمان رضایف در مبارزه برای نشان طلا در وزن تا 81 کیلو بر ورزشکار دیگری تاجیک محمد جان عبدالجلیلوف پیروز شد. محمد جان با مدال نقره سرفراز گشت. ابوبکر شیروف در وزن تا 66 کیلو، مسعودی احمدزاد در وزن تا 73 کیلو و دولتجان نظریف در وزن بیش از 100 کیلو سزاوار مدال های برنجی گردیدند. اتحاد جهانی گوشتی فهرست نوشده بهترین گوشتگیران طرز آزاد و یونانی و رومی را در سامانه خود نشر کرد. به این فهرست عضو دسته منتخب تاجیکستان دلیر ریزازاده نیز شامل شده است. او در رشته گوشتی یونانی و رومی یا فرنگی در ردبندی وزن تا 77 کیلو در جای نهم قرار دارد. فهرست اتحاد جهانی گوشتی از روی نتیجه های به دست آورده ورزشکاران در مسابقات بین المللی در چند ماه اخیر ترتیب داده، در هر یک وزن 20 ورزشکاری بهترین معین کرده شده است. دلیر ریزازاده در مسابقه قهرمانی آسیا اوید به گوشتی یونانی و رومی که ماه اپریل امسال در شهر الماتای قزاقستان برگزار شد مدال نقره به دست آورد. او که در وزن تا 77 کیلو بر رقابت از دور چهاریک نهایی شروع کرد، رقیبش را از ترکمنستان شکست داد. دلیر در دور نیمه نهایی بر نماینده قزاقستان غالب آمد، ولی پهلوان تاجیک به علت لدخوری نتوانست در قوازمای نهایی اشتراک نماید. مدال طلا به گوشتگیر ایرانی پژمان پشتم سپرده شد. دلیر ریزازاده مدال نقره گرفت. موقع ورزشکران تاجیک در ردبندی نوی جهانی که آن را فدراسیون بین المللی جودا پس از نتیجه گیری مسابقه آخرین موسم امساله با نام گرند سلم یا تاسکلوهی بزرگ در ابوظبی نشر کرده است تغییر یافت. یادآور می شوم ورزشکران تاجیک در این مسابقه بین المللی که اواخر ماه نویبر در پایتخت امارات متحده عرب شهر ابوظبی برگزار شد سه مدال به دست آوردند. کامرانشاه یوستاپیریان در وزن تا 90 کیلو مدال نقره گرفت. جهانگیر مجیدوف در این وزن و تیمور رحیموف در وزن بیش از 100 کیلو با مدال های برنجی مکافاتانیده شدند. این مسابقه بین المللی به گوشتگیران امکان داد که خزینه امتیازهای خود را در ردبندی جهانی فدراسیون بین المللی جودا پر نمایند. تیمور رحیموف در ردبندی جهانی یک زینه بالا شد و در جای هشتم قرار دارد. این نتیجه بهترین در بین جوداکاران تاجیک است. کامرانشاه یوستاپیریان در ردبندی جهانی چهار زینه بالا رفت و جای سیزدهم را از آن خود کرده است. این در بین ورزشکاران تاجیک نتیجه دویوم است. موقع سامان محمد بیکف در ردبندی جهانی در وزن تا 73 کیلو جای 19 هم و در بین ورزشکاران تاجیک نتیجه سیوم است. مقام چهارم را در میان جوداکاران تاجیک شهباز سید ابرارف کسب نموده است. او در ردبندی جهانی در وزن تا 60 کیلو در جای 46 هم قرار دارد. اکمل مرادوف در بین ورزشکاران تاجیک در جای پنجم است. او در ردبندی جهانی در وزن تا 81 کیلو در جای 55 می باشد. جهانگیر مجیدوف بعد کامیابی در گرند سلم یا تاسکلوه بزرگ در ابوظبی موقعش را در ردبندی جهانی در وزن تا 90 کیلو 110 زینه بهتر نمود و جای 58 را اشغال کرده است. او در میان جوداکاران تاجیک در جای ششم می باشد. نورالله لایقف رئیس فدراسیون جودای تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت:
فکر میکنم که در آینده نسبت ورزشکاران تاجیک دسته یکشین اوید به جودو پیشروی میشود. شرایط برای ورزشکار نکنیم حقوق نداریم از باید نشان داد و نتیجه طلب کنیم. برایم حرکت میکنیم همه شرایط آنها رو کنیم که آنها چی خودشون چی در اویلاشون چی از جهت تمرین دسته جمعی چی از جهت مسابقه ها تنقیسی نکشند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. مسابقه قهرمانی فوتبالی تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی به پایان رسید. در دوری آخرین مسابقه که 5 دکبر دایر گردید، برنده مدال برنجی و دسته دومی که لیگ عالی را ترک میکند معین شدند. کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه که در دوری آخرین در میدان خود تیم خوجند شهر خوجند را با حساب 1-0 شکست داد، برای جای سوم صاحب مدال های برنجی شد. دلشاد واصف، حملگری کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
خیلی موسم خوب بود بارش که کمانده ایمون جوی سیم رو اشغال کرد. خیلی خورسند هستم کمانده ایمون جوی افریکا رو اشغال کردن. خیلی نقشه های کلون داریم و تیاری خیلی خوب میبینیم.
دسته کوکتوش ناحیه رودکی که بازی آخرینش را به تیم مهمان استقلال دوشنبه با حساب 1-2 باخت، بعد تیم دوشنبه شهر دوشنبه دومین دسته است که لیگ عالی را ترک میکند. با این ترتیب قهرمانی تاجیکستان استقلال سال آینده در مرحله گروهی لیگ قهرمانهای کنفدراسیون فوتبال آسیا بازی خواهد کرد. جایزه‌دار نقره خوجند و جایزه‌دار برنجی کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه به حق شرکت در مسابقه گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا 2022 دست یافتند. فدراسیون بین المللی تاریخ و آمار فوتبال دسته منتخب رمزی جهانی سال 2021 را ترتیب داد. در این باره سامانه این سازمان خبر داده است. به اطلاع منبع، بهترین دروازه‌بان جان لویجی دوناروما از باشگاه پاری سن ژرمن فرانسه دانسته شد. با چهارگانه حمایتگران بهترین آلفونسو دیویس از دسته باواریا آلمان، روبن دیاس از منچستر سیتی انگلیا، لیاناردو بونوچی از یوونتوس ایتالیا و اشرف حکیمی از پاریس سن ژرمن فرانسه شاملند. سگانه بهترین نیم حمایتگران را لیونل مسی از پاریس سن ژرمن، کوین دی بروینه از منچستر سیتی و جورجینیو از چلسی انگلیا تشکیل می دهند. میانی بهترین حملگران روبرت لیواندوفسکی از تیم باواریا، کریستیانو رونالدو از منچستر یونایتد انگلیا و کیلیان مبابه از پاریس سن ژرمن هستند. ضمناً 29 نوامبر امسال فوتبال بازی 34 ساله ارجنتینی لیونل مسی بار هفتم برنده جایزه توپ طلایی شد. در مبارزه برای دریافت این جایزه او از لیواندوفسکی لهستانی که بهترین حملگر سال اعتراف شده بود پیش گذشت. کنفدراسیون فوتبال آسیا 11 نفر بهترین های مسابقه امساله لیگ قهرمان های آسیا را طبق رای دهی مخلصان انتخاب میکند. برای خط نامزدها اینچنین بازیگری دسته استقلال دوشنبه منوچهر سفرف نیز شامل شده است. به اطلاع سامانه رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا برای 4 جای در خط حمایه 12 نفر مبارزه میبرند. از آن جمله فوتبال بازی 20 ساله تاجیک منوچهر سفرف همراهی 3 رقیبش از باشگاه های الهلال و النصر عربستان سعودی، اینچنین باشگاه ناگویا گرامپوس ژاپن برای بهترین مدافع سمت راست تلاش دارند. منوچهر سفرف در مرحله گروهی لیگ قهرمان های آسیا خوب هنرنمایی کرد. 2 گل او در بازی مقابل قهرمان آخرین این مسابقه الهلال که با پیروزی استقلال با حساب 4-1 انجام یافت، باعث توصیف زیاد از جانب کارشناسان گردید. استقلال قهرمانی تاجیکستان به دور 8 نهایی راه یافت که در آن مرحله از پرسپولیس قهرمانی ایران با حساب 0-1 مغلوب شد، اما بازی سفرف تأثیرات خوب باقی گذاشت. ضمناً مسئولین باشگاه پرسپولیس ایران منوچهر سفرف و همدستش وحدت هنانوف را برای بازی در حیط این تیم دعوت کردند. با هر دو تا 30 ایونی سال 2024 قرارداد به امضا رسید. حالا هر دو در تهران در حیط پرسپولیس تمرین میکنند.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
دختر تاجیکستان، نگینی تاج سامان، دختر تاجیکستان، شاه برک گلستان.